أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عرش وجوهی مطرح می شد که تقریبا 5 وجهش ارائه شد. وجه اول این بود که عرش برابر زمان ید است. وجه دوم این بود که عرش از سنخ زمان معاوضی است. وجه سوم فرمایش مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه بود که عرش از سنخ زمان معاوضی لبی است، نه ارشایی. وجه چهارم فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه بود که عرش از سنخ زمان تعبدی است، خطاب به هیچ رو کدوم از این قواعد نیست. وجه پنجم توجیه میخواست که هنوز به نهایتش نرسیدیم، چون نقصی دارد وجه ششم انتخاب شد، برای اینکه وجه پنجم به خوبی تبیین بشه و نقصش روشن بشه و صحت وجه ششم روشن تر بشه، ناچار این بخشی از حرفات قبلا گذشت رو اشاره بکنیم. وجه پنجم این بود که عقد کارش تملیک و تملک است. مطلب دوم آن است که این تملیک و تملک گاهی به نحو لزوم است، گاهی به نحو جواز. آیا این جواز و لزوم را خود عقد به همراه دارد به مدلول مطابقی، یا در هر عقدی مدلول التزامی هست؟ تفاوت عقد لازم و عقد خیالی در حوزه اون مدلول التزامی است، نه در حوزه مدلول مطابقی. عقد لازم، بیع لازم و بیع خیالی فرقشون چیه؟ آیا در بعت و اشتریت فرق دارن؟ در تملیک مثمن و تملک ثمن فرق دارن که مدلول مطابقی این عقد است؟ یا نه در مدلول مطابقی که حوزه اهل الله بیع است فرقی نیست، در مدلول التزامی عقد که حوزه اوفو بالعقود است فرق دارن؟ بیان ذالک این است که عقد عهده‌دار تملیک عوضین است و تملک عوضین همین، اما این طرفین باید وفا کنند پای عقد بایستن. این دو جوره، تملیک دو جور نیست، چون ملکیت هست به نحو اطلاق هست، ملکیت مطلقه را عقد به همراه دارد. اما عقد لازم و عقد خیاری در اصل ملکیت یا در اطلاق ملکیت اینا اختلاف ندارند، هر دو ملکیت مطلقه میارند. لکن در اون اوفو بالعقود که طرفین متعهدن به عقدشون وفا کنند، یه فرق اساسی است. اون این است که این مدلول التزامی گاهی مطلق است، گاهی مشروط. در بیعی که خیاری نباشد، با یه و مشتری با گفتن بیتو و اشتریتو سمن و مسمن را تملیک و تملک می کنن، اولا به در حوزه تعهد و مدلول التزامی مطلقا عهده‌دار وفا هستن، ثانیا پس ملکیت مطلقه است، تعهد در مسئله مدلول التزامی در بیع لازم مطلق است. یعنی بایع و مشتری میگوید من مطلقا پای عهدم میستم، هم تسلیم میکنم. اما در بیع خیاری، اونجا که سخن از شرط و خیار است یا خیار تخلق شرط رو همراهی میکند، تفاوتشون در حوزه مدلول مطابقی نیست. یعنی اگر کسی خیار دارد یا میخواد خیار شرط کند، یا وصفی را شرط کرده است که تخلف اون خیار آور است، بایع و مشتری در ملکتو و تملکتو، در بعتو و اشتریتو تعهدی ندارند. هر دو تملیک می کنند، ملکیت مطلقه حاصل می شود. اما در این که وفا بکنند، تسلیم بکنند، آیا مطلق است یا مشروط، در بیع خیاری مشروط است. یعنی این شخصی که شرط می کند یا وصفی را بر عهده طرف می گذارد یا کاری را بر عهده طرف می گذارد، یعنی به شرط کتابه، به شرط خیاطه و مانند آن، معناش این است که من که عهدهدار ثمن هستم، وقتی ثمن را تسلیم می کنم که شما گذشته از اون کالا، اون کار را باید انجام بدی. اگر اون کار را انجام ندادی یا اون کالا اون وصف را اون شرط را نداشت، من ثمن را نمیدم. پس تفاوت بیع لازم و بیع جائز در مدلول مطابقی بیع تو اشتریتو نیست، در مدلول التزامی است که حوزه وفاست. خب این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که اگر اون وصف، اگر اون شرط امر غیر مالی بود، مسئله مال رو به همراه ندارد. ولی اگر به این شرط که شما فلون نماز بخونی، فلون زیارت بکنی، فلون عبادت بکنی، فلون ذکر رو بگی، اینا هم شرط است. فلون ذکر رو بگی، فلون کار رو بکنی، نماز تا اول وقت بخونی، اینا قابل تعهد دیگه. اما اگر اون وصف و اون قید امر مالی بود، نظیر وصف و صحه که محل بحث است، این وصف و صحه وقتی که در حوزه شرط قرار گرفت، معنای شرط صحه این است که مشتری میگوید من مادامی ثمن را تحویل میدهم که شما گذشته از اینکه کالا را تحویل میدی، وصف صحه هم باید داشته باشد، با تعهدتونی وصف صحه را بدید. اگر چون چه فروشنده کالای بدون وصف صحه دار، مشتری میتواند بگوید به اینکه من وصف و صحه را از شما طلب دارم، شما چون وصف و صحه را طلب کردی و ندادی، بدلش را باید بدی، ضامن هستی. پس یه امر مالی به عهده بایع قرار میگیرد در حوزه انشا. این اشکالی که بر مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه وارد و اینجا وارد نیست، بلکه ایشون حال شد به قرار معاملی بدون انشا. چون بر فرض ما همچه قرار معامله داشته باشیم، مادامی که تحت انشا نیاید لازم اجرا نیست. چیزی لازم اجراست که عفو العقود او رو بگیرد. عفو العقود وقتی میگیرد که این شی در حوزه عقد قرار بگیرد، یا بالمطابقه یا بالالتزام به نحو انشا، که این انشا بیاید رو او رو تثبیت بکند. اگر چیزی تحت انشا نبود زمان آور نیست. نه شرط نیست، باید شما نفر بودن انشا. اشکالی که بر ایشون کرده بودن این بود به اینکه بر فرضی که یه همچه قرار لبی باشه، چون تحت انشا نیست، تعهد آور نیست. اغراض و اهداف مادامی که تحت انشا نیایند تعهد آور نیست. حالا یه کسی قصد کرد که میوه تهیه کند برای اینکه مهمان میآید، حالا مهمان نیامده، این خرید فروش معامله صحیح او که خیال ندارد، که به این قصد میوه خریده که برای عیادت بیماری فرافرون بیمارستان میرود، به همین قصد هم خریده، بعد وقتی که وارد بیمارستان شد دیدن که او قبل حالش خوب شد و مرخص شد. غرض، هدف و مانند آن در معاملات مادامی تحت انشا نیاید تعهدآور نیست. اشکالی که بر فرمایش برماس فهم کنیم بود این بود که شما باید ثابت بکنید این انشاست. این فرمایش اخیر که شبیه فرفض فرمایشات مرمان نایی رزوان لعله میتونه باشه، این انشاست، مبنی علیه باشه میشه انشا دیگه. اگر چون چه قبلا تعهد کردن و عقد را مبنیان علیه انشا کردن، پس تحت انشا. اگر تحت، اگر مبنی علیه هست یعنی انشاست دیگه. اگر مبنی علیه العقد نباشد حتما انشاست. و اگر تحت انشا نیاید و معلوم شد عقد قرار نهاد نشده، عقد هم یعنی انشاییه دیگه. خب بسیار خوب، ارتکازی است، باید که تو ارتکازی معناش این است که تعهد آمده روش، و چون برخلاف تعهد است طرف خیار دارد. این قولی است که جملگی برادند، اما حق مالی داشته باشد از کجا؟ امر ارتکازی است، عقدم مبنی علیه واقع شده، عقدم یه امر انشایی است، این پس تو حوزه انشا وارد شده و تخلفش خیار آور است، این سخن است حق. اما امر مالی از کجا؟ مثل سؤال خیارات، خیار تخلف شرط که دیگه عرش نمیاره که، خیار تخلف شرط فقط با این تزلزل عقد است. خب این فرمایشی که شبیه فرمایشات مرامتون برهاینانی اسناد داده نشده، این فرمایشی که شبیه فرمایشات مرحوم نایی نیست و تحلیل عرض به مدلول مطابقی و مدلول التزامی، این تحت انشاست. وقتی تحت انشا شد مشتری میگوید به اینکه ما تعهد، من تعهد گرفتم، شما تعهد سپردید که این کالا این وصف صحت داشته باشه، یک وصف صحت هم الان مفقود شد، دو وصف صحت هم امر مالی، سه امر مالی اگر مفقود شد بدلش رو باید بپردازی، چهار پس شما ضامنی، پنج. الان این شخص ضامن است، لذا قرام عرش را که قرامت است و این فرمایش پنجم میخوام به صورت یک زمان شرعی در بیارم. امر ششم اشکالی است بر بخشی از این فرمایش و امضای بخش دیگر است، به اون این است که ما تا اینجا که فرمودید قبول داریم که فرق اساسی بیع لازم و بیع جائز در حوزه مدلول مطابقی نیست، برای اینکه در حوزه مدلول مطابقی فقط جای تملیک و تملک است و بیع ملکیت مطلقه می آورد، نه ملکیت موقته و مانند یا نظیر ملکیت منافع در عقد اجاره نیست، این ملکیت عین است بالقول المطلق، پس ملکیتش مطلق است. این رو در حوزه مدلول مطابقی. در حوزه مدلول التزامی ما قبول داریم که این تعهدی که طرفین میسپارن گاه میتونه مطلق باشه، گاه میتونه مشروط باشه، این ما قبول داریم. گفتید به این که وقتی وصف ما مفقود شد باید بدلش بدن، این اول کلام است. چرا؟ برای اینکه یک چیزی که بدل دارد یا بدل ندارد اینا یه امر ارتکازی و عرفی است، جز حقیقت های شرعی نیست که شارع آورده باشه. ما وقتی به فضای عرف مراجعه میکنیم میبینیم اوصاف حتی وصف صحه اینا در افزایش و کاهش ثمن و قیمت سهم تعیین کننده دارند، اما هرگز در ازای ثمن قرار نمی گیرند که بخشی از ثمن در قبال وصف صحه باشد. یه اثر مشترکی بین جزء و وصف صحه است و این است که جزء باعث افزایش قیمت است، وصف صحه هم باعث افزایش قیمت، یعنی یک زمین 100 متری قیمت بیشتری دارد و زمین 80 متری قیمت کمتری دارد. این جزء وقتی هست قیمتش بیشتر، یک زمینی که نزدیک خیابان است قیمت بیشتری دارد، یک زمینی که نزدیک خیابان نیست قیمت کمتری دارد. اما قرب به شارع و بعد از شارع مثل جزء نیست، اگر جز چیزی جز شد مقداری از ثمن در برابر جز قرار میگیرد، لذا میگن این زمین متری چند، اما هرگز مقداری از ثمن در برابر قرب به شارع نزدیک جاده بودن برای خیابون بودن قرار نمیگیرد. وصف صحه باعث افزایش ثمن یا قیمت است، اما لا یحاذیه المال، چون این فرق تو غرایز اغلا هست در فضای شدید در این چنین است، اگر چون اونجا مشتری شرط وصف صحه کرد و بایه وسوسه را تحویل نداد، این چه نیست که بالفعل در ذمه بایه یک حقی باشد عوض او وسوسه که این بایه ضامن باشد؟ این نیست. نعم نعم، خریدار می تواند بگوید که من وقتی امضا می کنم که شما فلو مبلغ را با من بدهید، تقریم بکند، نه اینکه بالفعل یه غرامتی در ذمه بایه مستقر باشد. فرق این دو امر این است که گاهی شیعه حکم تکلیفی محض است، مثل کسی نیاز کرده نماز بخونیم دو رکعت نماز بخونیم، این تکلیف محض است. اگر نیاز کرده که دو رکعت نماز در فلان جا بخونه، این تکلیف صرف است، مسئله مالی نیست. یک، دیگران نمی توانند ذمه او را تفریق کنند. این دو، این نظر قضای معیت نیست. گاهی است که امر مالی در ذمه انسان است، مثل این کسی به دیگری بدهکاره. چون کسی به دیگری بدهکار است، گرچه حکم تکلیفی هم او را همراهی می کند، عد دینک هست، لکن بالفعل در ذمه او امر مالی مستقر است. یک، دیگری می تواند ذمه او را تبرئه کند. دو، چه او بداند چه نداند، دیگری می تواند ذمه او را تبرئه کند، دین او را به دائن بپردازد، ذمه او بارگو می شود، چون یه امر مالی در ذمه او است. پس گاهی تکلیف محض است، گاهی تکلیف با مال نظیر همین دین مانند. در جریان نظر مالی بین امرین است. نظر اگر نظر عبادی محض بود، مثل که نظر کرد دو رکعت نماز بخوند، اینجا تکلیف محض. اگر نظر کرده است که فرون یک گوسفندی را در فرون روز ذبح کند و اطعام کند، بالفعل در ذمه او مالی نیست تا دیگری بتواند ذمه او را تبرئه کند، ولی بر او واجب است که این امر مالی را ادا بکند. نظر مالی مثل خمس و زکات نیست که بالفعل در ذمه ناظر یه مالی مستقر باشد. اگر بالفعل در ذمه او مال مستقر بود، دیگری می توانست تبرئه بکند، مثل کسی خمس بدهکاره، زکات بدهکاره، کفاره بدهکاره، دیگری می آید ذمه او رو تفرقه می کند، به جای او به نیت او زکاتش می ده، خمسش می ده، کفارش می ده. خب درسته دیگه، این دین ذمه او مشغول است، زید می آید ذمه او رو تفریق می کنه. اما در نظر مالی چیزی در ذمه ناظر نیست تا دیگری بیاید این ذمه را تفریق کند. مقام ما من هذا القبیل است. فتحصل گاهی حکم تکلیف محض است، گاهی تکلیف با وضع است، با مال است، گاهی تکلیف به تعدیه مال است، نه استقرار مال بالفعل. ما هرچه بحث عرش را ارزیابی کردیم و میکنیم، ببینیم از قبیل قسم سوم در میاد، یعنی بایه که عهده‌دار وصف صحت است نظیر نظر مالی است. او باید کالای صحیح تحویل بده، حالا کالای صحیح تحویل نداد، حالا یا عمدن یا سهوًا یا نسیانًا تحویل نداد، بالفعل چیزی در ذمه او باشد نیست. چرا؟ زیرا وصف صحه نه کل کالاست نه جزء کالا. وصف صحه لا یحاذیها المال، چون لا یحاذیها المال، گرچه در افزایش و کاهش ثمن دخیل است، در افزایش و کاهش قیمت سهیم است، اما جزئی از ثمن به ازای او نیست. نه نه، برای اینکه باید که خیار تبعی صفقه باشه در حالی که نیست، باید عین ثمن رو بتونه استرداد کنه در حالی که نیست، این گونه از آثار نشون میداد که انسانی که به او گفتن این زمین بر جاده است، حالا بر جاده نبود، انسان قرب به شارع را نمیخره. یه مقداری از ثمن در برابر نبش بودن، بر جاده بودن، قرب به شارع، اینا نیست. اینا دخیل در اون افزایش و کاهش است. و یعنی خیار باید خیار تو و سفر باشد، مثل که زمین 100 متری رو، زمین رو به عنوان 100 متر رو 80 متر در آمد و به خیار تو و سفر دارد دیگر. اما زمینی که شرط کردن قرب به جاده باشد، بر جاده باشد، حالا بر جاده نیست، این خیار تخلف شرط دارد، این خیار تو و سفر صفقه تبعیض نشده. خب بس خست. پس معلوم میشه که بخشی از سمن در مقابل او نیست دیگر. اگر بخشی از سمن در مقابل او باشد، او جزئی از مسمن قرار میگیرد. از این که میبینیم خیار طبق و صفقه نیست، یک. از این که مشتری نمیتواند بگد عین پول مرا برگردون، دو. معلوم میشه که سمن در قبال او، جزئی از سمن در قبال او نیست، سه. اما جز چرا؟ اگه یک زمین بنا بود 100 متر باشه، حالا 80 متر است، مشتری خیال تبع صفقه داره، یک. می تواند بگوید که عین همون پول اگر عوض بکنی من قبول ندارم، چون عین مال من، عین مال من که مال شما نشد که. این پولی که من دادم بخشی از این پول مال شما شد، بخشی مال منه، هنوز مال شما نشد که. شما نمیخوای عوض مال من رو بدی که، من همون عین مال خودم رو بخوام. او حق ندارد بگه که من این اسکناس دیگه به شما میدم، یه پول دیگه به شما میدم. چرا؟ چون این سمن ملک فروشنده نشد. ولی برخلاف تخلف شرط، تخلف وصف صحه و مانند آن. بنابراین اگر وصف صحه تخلف کرد، بایه بالفعل عهدهداری امر مالی نیست. پس رأساً در ذمه بایه زمانی نیست، نه زمانیت، نه زمان معاوضه، نه زمان لوبی، نه زمان تعبدی، چیزی نیست. نعم مشتری میتواند تقریم کند، بگوید به این که چون وصف صحه امر مالی است به شما ندادی، حالا من شما را محکوم بکنم به این که بدل او رو وام بده. عرش همینه. بله، این اثرش این است که این شی در افزایش یا کاهش قیمت دخیل است. حالا یه وقتی همین زمین به قیمت گران بود و الان یه خیابان دیگه از کنارش رد شد که جز سرصدا و مزاحمت چیز دیگه نیست و هیچ کس راغب نیست اونجا خونه بسازه، حالا ریل قطار رد شده، این تمام ارزش این زمین را آورد پایین. این قرب به جا ریل یا بعد از ریل، این در افزایش یا کاهش سمن دخیلن، نه اینکه جزئی از سمن در قبال این باشد تا خیار اون خیار تبعای صفقه باشد، یک. و مشتری بتواند عین پول را برگرداند، دو. و تحصل در بین این وجوه پنجگانه هیچ کدام رو نمیشه پذیرفت، وجه ششم قابل قبول است و در ذمه فروشنده چیزی نیست تا اینکه کسی تفریق کند. و اگر خواستیم بگیم نظیر چی؟ نظیر نفقه‌ای که پدر نسبت به فرزند یا فرزند نسبت به پدر متعهد است، برخلاف نفقه زوجه که زوج عهده‌دار نفقه زوجه است. فرق جوهرشون اینه که هزینه تأمین هزینه زندگی زن بر عهده شوهر است. شوهر هر روز باید هزینه او رو بدهد، اگر یک روز هزینه او رو نداد ضامن است، میشه دین. در ذمه زوج این مال مستقر است. دیگری میتواند ذمه او را تفریق کند، بخش از مال را به زن بدهد. ولی نسبت به پدر یا نسبت به پدر پسر که پدر واجب النفقه پسر هست، پسر باید که هزینه پدر را تأمین کند. در جریان پدر و پسر انفاق واجب است، نه نفقه در ذمه او باشد. در ذمه پسر نفقه مستقر نیست، انفاق بر پدر واجب است، برخلاف زوجین که در ذمه زوج نفقه مستقر است، یک بر او واجب است که این ذمه را تفریق کند و نفقه را بپردازد، دو البته مباشرتا لازم نیست، تصویبا لازم است و قصد عنوان لازم نیست، دیگری میتواند مباشرت لازم نیست، دیگری هم میتواند با اطلاع یا بی اطلاع او ذمه او را تفریق کند. اگر کسی ذمه زوج را تفریق کرده است، یعنی اون چه که در ذمه زوج بود به عنوان تفریق ذمه زوج اون نفقات را به زوج داد، خب دیگه چیز در ذمه زوج نیست. بله، اما به عکسش هست، عکس پدر می تواند تصمیم کند هزینه خود را از مال فرزند، ولی قرار از این است که چی مسئول اجراست یه مطلب دیگه است، حاکم شرمه. خب اگر انفاق واجب باشه شخص باید این انفاق را انجام بده، نشد ولی ممتنع انجام بده و اون حکومت اسلامی است. بر شخص، بر پسر واجب است این کار را بکند، حالا نکرده ولی ممتنع انجام میده. نه دیگه، چرا؟ این بحث خیار، که خیار مخیر بین نه فروشنده، این تز عقل رو متزلزل کرد. در درجه اول حق و رد است، حق و رد بحثش مبسوطا گذشت. حالا اگه حق و رد را کسی نخواست اعمال بکند، نوبت به عرش رسید، باید تبیین بشه العرش ما هو. ما الان در مقام ثانی هستیم، مقام اول این بود که نزدیکشون در طول همان، مقام ثانی که عرش گریست در طول همان، اول رد است بعد عرش. اگر رد کرد که سخن از عرش نیست، اگر نصب اساسی هم اگر خیار شد، اگر خیار شد، خیار حق و فسخ العقد دیگه، خیار میاره دیگه. اگر مگری که در متن عقد شرط بکنن که من خیار نداشته باشم، که این برخلاف فرض است. خیار عیب طوری است که اصلش رد است و اگر رد نشد عرش است. خب پس بنابراین در بین این وجوه پنجگانه به هیچ کدام نمیشه رضایت داد، تصمیمش به فرد فرد بچه ششم است که گذشت. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم در مسائل حیات واقعی که همه ما با او روبرو هستیم بحث بشه. ما که مسافریم یه وضعی در پیش داریم، اون وضع برای ما هیچ آشنا نیست. الان کسی در گوشه زمین از شرق به غرب، غرب به شرق بخواد مسافرت کند، بالاخره بسیاری از خطوط مشترک هست. یک کسی از مشرق به مغرب، یکی از مغرب به مغرب، ممکنه درجات هوا و امثال ذلك فرق بکند، ولی بالاخره آسمان همین آسمان، زمین همین زمین، آفتاب و اختران همین آفتاب و اخترانند، آب همین آب است، زندگی همین زندگی اجتماعی است، ممکن است در بخشی از امور فرق بکند. لذا انسان اگر وارد یک مکان و سرزمین ناآشنا بشه، طوری نیست که خطوط کلی زندگی اونجا را ندونه. اما انسان که وارد برزخ میشه، کلن به نحو موجبه کلیه وارد نشئه دیگه میشه، اصلا جوری دیگه است، جای دیگه است. به هیچ وجه زندگی، زندگی اجتماعی نیست که بارها مطرح شد که در اونجا نه ضوابط دنیاست نه روابط دنیا، یک جهان ناشناست. خیلی هم طول نمی کشد که انسان چی می میره. این بیان نورانی که از حضرت علی سلام الله علیه نقل شده است، من مات قد قامت قیامته، این همه ما رو تهدید میکنه در عقرب وجه. دفعتا وارد جای میشیم که هیچ چیزی شبیه به دنیا نیست، هیچ، نه شمسش، نه قمرش، نه ارضش، نه سماش، نه روابطش و نه ضوابطش. ما در دنیا بالاخره احتیاجات فراوان داریم، انسان مسکن میخواهد، لباس میخواهد، غذا میخواهد، آب میخواهد، همین احتیاجات است. این احتیاجات رو در دنیا یا با ضوابط حل میکنیم یا با روابط، یعنی با خرید و فروش و اجاره و عقود اسلامی، یا با روابط حل میکنیم. کسی پدر کسی است، کسی پسر کسی است، واجب النفقه اوست، تأمین میشه. اما وقتی وارد صحنه شدیم که لا بیع فیه ولا خله، این بیع عنوان اقتصاد و تجارت است، یعنی هیچ چیزی از ضوابط تجاری و اقتصادی و خرید و فروش مطرح نیست. این بیع عنوان مشیر است به همه روابط اسلامی، نظیر اون که در سوره مبارکه جمعه آمده است که زانودی السلام یوم الجمعه فزر البیع، نه یعنی که بیع حرام است ولی اجاره و عقود دیگه جایزه. این بیع چون برجسته ترین عنوان تجاری است، یعنی رفت آمد تجاری نکنید، کار معاملاتی نکنید، ضرور بی، ضرور اجاره، ضرور مزارعه، ضرور مساقات، ضرور کذا، ضرور کذا، ضرور کذا. این لا بیعون یعنی هیچ راه تجاری نیست. خب خلت و دوستی و رفاقت و رحامت نیست، چون لا انصاب بینهم، هم کسی پدر کسی نیست، کسی پسر کسی نیست، هم از مرده تموم شده. حالا تو برزخ هست، هنوز قیامت نشده. بنابراین همه احتیاجات هست یک، و هیچ چیزی که این احتیاجات را برطرف بکنه وجود ندارد. دو، نشأه یا نشأه ناشناست. سه، اینه که خیلی ها در هنگامی که بعد اینکه مرده اصلا نمیدونن چه شدن، اینجا کجاست، چیه. این که سوالات برزخ، همون قبر هم برزخ، که از ایمن امسلام سوال کردن که برزخ کی شروع میشه، فقط منزل قبر دیگه. این روایت که دارد منزل قبر، یعنی همین لحظه که انسان وارده، بلکه در حقیقت همون لحظه که انسان مرد وارد برزخ میشه. حالا تعبیر آسانش اینه که همین که وارد قبر شد وارد برزخ میشه. خب این نشأه بر او آشناست، اصلا یه جایی رو میبینه، خیلی ها اصلا نمیفهمن مردن، یه افرادی میبینن، صحنه هایی میبینن، نمیدونن کجا آمدن. اینی که در تلقیب میگن که بدان ان الموت حق، یعنی این حالی که به تو دست داد این حال مرگه، تو مردی، دیگران هم میبینن، ما هم میمیریم. الفبای دین یادش میره، تا این سؤال ها رو پاسخ نداد که در عذاب دیگه. این سوال ها هم جز ابتدایی ترین سوالات دینیه. هیچ کسی، هیچ مسلمانی میدونه که ندونه امامش کیه، پیغمبرش کیه، دینش چیه. از این شخص سوال میکنن دین تو چیه، یادش نیست. خب چقدر این حادثه سخت است که انسان ابتدایی ترین مسئله یادش نیست. خب یه همچه صحنه همه ما در پیش داریم. اینی که میگم بعد از نمازها نام 12 امام ولی سلام بکنید پشت سر هم، برای که ملکه بشه. چون از ما سوال میکنن ائمه‌تون کیان دیگه، قبله‌تون چیه، کتابتون چیه، دینتون چیه. اینا رو تو بعد هر نماز انسان تکرار بکنی که برای اون ملکه بشه، یه قدری از ملکه قوی تر. الان کسی که اهل قومه از این سوال بکنن کجایی هستی، میگه قومه. از این باید قوی تر، قوی تر یعنی قوی تر. برای اینکه ممکنه یه حادثه پیش بیاد از این شخص قومی سوال بکنن کجایی هستی، یادش بره، اما او با کسی کار بهش نداره، که نمیزنه که کجایی هستی. اما وقتی سوال کردن که دین چیه، آدم تو قبل ندونه و عذاب گرفتار بشه دیگه. اینقدر اسامی ائمه علیهم السلام، اینقدر مسئله قبله، اینقدر مسئله قرآن، اینقدر مسئله دین، باید تو نماز غیر نماز برادم ملکه بشه که هرگز یاد آدم نره. اینا همین سوالات کنکوری اول شب سوال بکنن دین چیه، پیغمبر چیه، کتاب چیه، امامت چیه، اینا رو سوال بکنن. اینا باید که برای ما ملکه قطعی باشه یادم. ما هم با همچه عالمی روبرو هستیم. اونگاه یه همچه عالم رعباوری برای اینکه ما هیچ آشنا نیستیم، واقعی هیچ آشنا نیستیم، نه علم حصولی رو حل میکنه نه اهل آنیم که مشاهده بکنیم. این آیه نورانی سوره مبارکه رعد طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه حضرت فرمود من خیلی علاقمندیم به جان دادن. اون آیه از سوره مبارکه رد، اون آیه 40 به بعده، فرمود ما خیلی علاقمندیم به مردن، ولی اینکه جان ما را ذات اقدس اله بگیره. آیه 41 سوره مبارکه رد این است: اعوذ بالله من الشیطان، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها فالله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. زید این آیه روایت از روزی مارکه و سجاد هست که فرمود این آیه باعث میشه که ما سخاوتمندانه جام بدیم، برای اینکه خدا این فرمود به اینکه مگر این نمیبینن ما اطراف زمین را کم میکنیم. اینجا طبق این روایت اطراف به معنای طرائف است. طرائف جمع طریف به معنای ظریف است. ظاهر آیه این است که ما گوشه های زمین را کم بکنیم، حالا یا با زلزل است یا با علل و عوامل دیگر است، فروکش رانش زمین به مانند است که اطراف است. اما اینجا حضرت طبق معنایی که از این روایت برمی‌آید، این اطراف به معنای طرائف است. یک، طرائف جمع طریف به معنای ظریف است. دو، خدای سبحان فرمود که ظرائف زمین را ما خودمون میگیریم. وجود مبارک امام سجاد فرمود ما جز ظرائف زمینیم، علما جز ظرائف زمینند، به ذات اقدس اله این ظرائف را خودش جمع میکنه. میبینید در مهمانی ها اون ظرف مهم شکستن این رو خود صاحب خونه میگیره، اون ظرف های عادی رو میده به کارگرها و دیگران، فرمود این ظرف رو این ظریف رو ما خودمون میگیریم. امام سجاد فرمود به اینکه این آیه ما رو خیلی سخی کرده سخاوتمندان جان بدیم، چون میخوام میدونیم که به کی داریم جان بدیم. تنها خود معصومین مشمولین آیه امام سلام مشمولین نیستن، علما هم مشمول اینند در قدرت به همون روایات. خب فرمود به این که اون چه که باعث سخاوت ماست که ما سخاوتمندانه جان بدیم این است که خود ذات اقدس اله فرمود ما تنزل میکنیم در مقام فعل و فیض ننقصها من اطرافها، طرائف زمین را میگیریم و خودمون میگیریم. البته این نعتی یعنی اتا امر الله هست، امر الهی می آید، فیض الهی می آید. خب اینا چون آماده هست یک کمی الان کسی می دونه که اون پشت پرده چه خبره، فقط پرده کنار میره، خب همه سفره و آماده است و فرشتگانی هم که نازل میشن بر او میگن ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، قبلا وعده بود الان بشارت است. فرشته ها میان میگن به اینکه شما که در دنیا بودید بهتون وعده میدادن یا نمیدادن، الان چشمتون روشن، این وعده ها رو داریم انجاز میکنیم. ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، ما الان که وعده نمیدیم که، الان داریم به عهد عمل میکنیم. وقتی که در دنیا بودید به شما وعده میدادن دیگر، اون وعده های دنیا امروز داره عمل میشه. بنابراین اولین بخشی که از سلسله بحث های معاد مطرح هست مسئله مرگ، و ما باید بدونیم که با چی روبرو هستیم. و این که میگن در تشییع جنازه حرف نزنید، به کسی سلام نکنید، بذارید اون ذکرش رو بگه، برای اینکه شما نمیدونید این شخصی رو که دارن تشریح میکنن او چجور تضرع و ناله میکنه که من رو دریابید، هرگز به این فکر نیستی که در تشییع جنازه حرف بزنی. وقتی سلام کردن به یک عالمی مکروه باشد در تشییع جنازه، اون حرف زدن ها هم دردیه، هم از بود مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم از بود مارک اصل امیر صلی الله علیه، هر دو نقل شده است. که در تشییع جنازه دیدن که بعضی دارن حرف میزنن. حضرت بود که اند الموت فی حاضر دنیا را غیرهم و یا غیرنا کتب، این چرا حرف میزنن؟ مثل که مرگ برای ما نیست. تو تشییع جنازه حرف میزنی؟ این مدرسه است. مگه ما اصلا نمیدونیم مرگ یعنی چی؟ برای همه ما هست. یه جایی میریم که همه نیازهای بدنی هست، همه نیازهای روحی هست، احتیاجات بدنی، احتیاجات روحی رو در دنیا میدانیم از چرا میشه حل کرد، اما اونجا اصلا نمیدونیم، هیچ خبری نداریم و خیلی هم و خبرم نمی کنن که کی باید بریم. خب سلام کردنی که 99 تا ثواب مال سلام کننده است، یکیش مال جواب دهنده، این همه ترغیب شده است و در بعضی از دعاهای روزهای ماه رمضان هم از خدا میخوایم به افشاء و سلام، اما معذره گفتن در تشییع جنازه اگه کسی رو دیدی، عالمی رو دیدی، بزرگی رو دیدی، سلام کردن مکروهه. البته این کراهت من اقل و ثوابنه، یعنی بذاری اون ذکر شده بگه او حالش داشته باشه، او بدونه که مسافر رو پره تحویل میدن. پس بنابراین قیامت الان زیر گوش ماست. من قد قامت قیامت رو همه ما هم نزدیکی و نمیدونیم که کی پیش میاد، که امیدواریم ذات اقدس اله و برکت قرآن اسکت برای همه ما گوارا کنند مسئله برمیدون. الحمدلله.